آخرین‌دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره امروز و زندگی کن.
راختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
بامدادان که از افق پر می کشد سر آفتاب، می شود از مهر رخسارت منور آفتاب. مهر من تا از تو گیرد رونقی هر بامداد، می نهد بر درگهت چون ذره‌ای سر آفتاب. سلام سلام سلام، صبح شما به خیر. 6:31 هست، با صبح گفتگو از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و خیلی خوش آمدید به امروز شنبه 28 خرداد 1401. اولین روز هفته است، اولین صبح گفتگویی که توی ساعت 6:30 صبح شروع میشه. با انرژی تمام آمدیم خدمت شما تا انرژی شما رو هم دریافت کنیم، هفته ای داشته باشیم پر از انرژی انشاءالله. از همین ابتدا عرض میکنم با موضوعات مختلف و متنوعی اومدیم خدمت شما، با دست پر اومدیم همراه شما باشیم، صدای شما رو بشنویم، صدای شما رو انعکاس بدیم، مشکلاتتون، سوالاتتون، ایراداتتون و هر چه در دل دارید به ما انتقال بدید از راه‌های ارتباطی که میان ما و شما هست. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست، برامون پیامک بزنید. 27861035 و 22652285 هم تلفن هامون هست، تماس بگیرید، زنگ بزنید بهمون، برامون پیام بگذارید و حتی روی خط ارتباطی ما بیاید، در برنامه‌مون حاضر باشید. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. از راه‌ها برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما هست برای اینکه برنامه‌ها رو به صورت زنده بشنوید، اگر شنیدن رو از دست دادید دریافت کنید و حتی اونجا هم میتونید اعمال نظر کنید، نظرتون، پیشنهادتون، انتقاداتتون رو به ما انتقال بدید. بخش های مختلف در صبح و گفتگو آماده است تا موضوعات مختلف رو تقدیم حضورتون بکنه. میخواییم توی تحریریه مثل همیشه به بررسی رسانه ها و روزنامه ها بپردازیم. معرفی کتاب رو داریم، حتما با معرفی کتاب همراه باشید. یک کتاب تازه، یک زندگی تازه، یک انرژی تازه و علم و اجتماع تازه. میخواییم در تماشاخانه موضوعات مختلف مربوط و مرتبط با سینما، تئاتر، فرهنگ و هنر رو به بررسی بنشینیم. اما رو در روی ما بخشی هست که قسمت‌های مختلفی رو شاملش میشه. در رو در روی امروز میریم سراغ پیش دبستانی‌ها، ببینیم پیش دبستانی‌های دولتی چقدر در دسترس هستن و این در دسترس نبودنشون چه تبعاتی داره. میخوایم حتما درباره اقدامات پیشگیرانه از وقوع بحران دارویی صحبت بکنیم. درباره بلند مرتبه سازی هم صحبت میکنیم، ببینیم که این بلند مرتبه سازی به سود متقاضیان مسکنه یا به سود اشخاص دیگه، سوداگران و حالا بخشای دیگه که حتما توی رو در روی امروز همراهشون خواهیم بود و شما هم همراه ما باشید. درباره خودرو هم، بازار خودرو هم صحبت میکنیم، ببینیم چه تغییراتی نسبت به هفته و هفته‌های گذشته داشته. پس با صبح و گفتگوی امروز و بخش‌های مختلفش همراه باشید. نمیدونم این که میگن سحرخیز باش تا کامروا باشی چقدر میتونه روی ما اثر داشته باشه. این که ما نیم ساعت الان زودتر برنامه رو شروع کردیم، نیم ساعت زودتر انرژیمون رو تقدیم شما میکنیم، نیم ساعت زودتر این همراهی رو با شما آغاز میکنیم به امید استفاده بیشتر از روزمون، از انرژی های روزمون، از همه آنچه که در اطرافمون اتفاق میفته. یه پیامک برام اومده، دقیقاً از روش میخونم، نوشته آقایون نرن واگن خانم ها سوار شن، واگن خودشون رو سوار بشوند. این مگه میرن آقای دهرایی؟ مگه آقایون میرن سوار؟ مگه میشه آقا؟ من فقط خانوما نشستن. آقا تو رو خدا نرید، اگه اینجوریه نرید. حالا برعکسش رو نمیدونم این من وجود داره یا نه، ولی این بر وقتی واگن پر از خانم هست تو رو خدا نرید دیگه. نه آقای دهرایی نمیرم، به خدا من ندیدم. باز هم صبح بخیر میگیم به شما، باز هم امیدواریم و براتون آرزوی بهترین ها رو داریم. اون امیدواریم مال اینه که امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشید، هفته پر از موفقیتی در پیش داشته باشید. میخوای بریم سراغ بخش اولمون تحریریه، ببینیم در بخش اول خانم رجایی چه در نظر گرفتن.
امروز من دست دوری جانوجم هست که حالا روی
سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونجور که ساختمون ریخت،
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
3 و 4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تموم شد و اینجا
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، امیدوارم که صبح خوب و هفته
زیبایی
رو آغاز کرده باشید در
خدمتتونم. انشالله متقابلا برای شما هم همین آرزو رو داریم. ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید که این بخش شما، بخش تحریریه چه داره امروز برای شنونده ها؟
بله بریم سراغ روزنامه های امروز 28 خرداد ماه شنبه هست. روزنامه رسالت تیتر اول خودش رو به موضوع پرستاران اختصاص داده و درباره شرایط تعدیل برخی از پرستاران یک گزارشی مطرح کرده. رسالت تیپ زده خداحافظی تلخ پرستاران با کرونا و توضیح داده که به رغم تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر امنیت شغلی پرستاران، با فروکش کرونا این قشر با تعدیل گسترده روبرو شدن. توضیحی که رسالت در این باره داده توضیح جامعی هستش، اما گزارشی که درباره این موضوع نوشته هم قابل توجه هست، چرا که من هرچی بین روزنامه ها گشتم و چرخیدم ندیدم که روزنامه دیگه به این موضوع اشاره کرده باشه، در حالی که موضوع بسیار مهمی است. دو سال خیلی سخت و پرکار رو کادر درمان ما پشت سر گذاشتن، و حالا که دیگه تب کرونا فروکش کرده، خیلی بی‌انصافی هست که حالا که کارمون باهاشون تمام شده بخوایم اینطوری باهاشون خدافظی بکنیم. امیدواریم که به ذات بهزاش درمان یک فکر اساسی در این باره بکنه. اما روزنامه بعد روزنامه آفتاب یزد هست. آفتاب یزد درباره یک موضوع سوء مدیریتی در سیستم حمل و نقل هوایی کشور تیز زده و نوشته وضعیت آشفته حمل و نقل هوایی، ترکیب سوء مدیریت و تحریم. اون چه که درباره این تیتر آفتاب یزد توضیح داده، گفته وزیر راه این روزها مشغول پاسخگویی در خصوص این هستش که چرا نتونسته وعده ساخت 1,000,000 واحد مسکونی رو محقق کنه، اما جان ایرانیان جای دیگری به در خطره و کسی درباره این موضوع هم پاسخگو نیست. آفتاب یزد در این گزارش به موضوع امنیت جانی مسافران حمل و نقل هوایی پرداخته و اشاره کرده که حالا وزیر مربوطه خیلی درگیر اوضاع مسکن هست. البته موضوع مسکن هم چندان خالی از اهمیت نیست، یعنی با توجه به اینکه این وعده ساخت 4,000,000 مسکن یکی از وعده‌های دولت 13 هستش که انتظارها برای تحققش خیلی بالا هست، از طرف دیگه همین موضوع ریزش ساختمان متروپول توی آبادان باید شده که یک بُعد دیگری از اهمیت حوزه مسکن باز بشه. غیر از اینکه حالا ساخت مسکن‌های جدید خیلی اهمیت پیدا کرده، رسیدگی به مسکن‌هایی که و ساخت اون‌هایی که امنیت اینها کافی نیست، خودش یک موضوع جدیدی و یک دغدغه جدیدی در این حوزه ایجاد کرده. اما روزنامه بعدی ما روزنامه وطن امروز هست که یک تیتر جذاب انتخاب کرده و نوشته توافق تیپا خورده. وطن امروز این تیپا خورده رو که حالا از شعر معروف مهدی اخوان سالس به قرض گرفته، در خصوص مذاکرات وین این تیتر رو نوشته و توضیح داده که همزمان با ادعاهای آمریکا درباره تلاش برای احیای برجام، دولت بایدن تحریم‌های جدیدی علیه صنایع پتروشیمی ایران وضع کرده. با همه اتفاقاتی که توی مذاکرات وین افتاده، با همه اقدامات داوطلبانه که ایران انجام داده در آژانس بین‌المللی و از اون چه که حتی انتظار بوده و وظیفه ایران بوده برای اینکه اعتماد اونها رو جلب کنه بیشتر هم انجام داده، اما هنوز ما می‌بینیم که قطعنامه علیه ما صادر میشه، تحریم‌های جدیدی اعمال میشه و این موضوع معلوم نیست اصلا تا کجا قرار ادامه داشته باشه و با این وضعیت آیا توافقی واقعا اتفاق خواهد افتاد یا خیلی روز به روز داره دورتر از واقعیت به نظر میرسه. یک توضیح دیگه هم که وطن امروز درباره این گزارشش آورده این هستش که آقای رئیسی در سفرشون به اصفهان تاکید کردن با توجه به اینکه تحریم‌های جدیدی علیه ما اعمال شده، تاکید کردن که دنیا به ما حق بدهد به آمریکا اعتماد نکنیم و برداشته های خود اتکا داشته باشیم. و روزنامه آخر ما روزنامه رویش ملت هست. رویش ملت هم به یکی از همین موضوعاتی آقای رئیسی در سفر آخرشون بهش تاکید کردن پرداخته و از قول رئیس جمهور کشورمون نوشته آمریکا هم پیغام میفرستد هم تحریم میکند. این هم موضوع قابل توجه هست در شرایطی که آمریکا از طرفی پیغام میفرسته برای ادامه مذاکرات، آژانس بین‌المللی هسته‌ای آقای گروسی اعلام میکنن که ما میخوایم بیایم ایران، خواهان سفر به ایرانیم، خواهان ادامه مذاکراتیم. در تمام این شرایطی که در دنیا چنین اخباری رو منتشر میکنن، از طرف دیگه مشاهده متاسفانه اعمال شرایط سختتر و سختتر علیه ملت ایران و دولت جمهوری اسلامی هستیم که امیدواریم نتیجه این قضیه هر چه کس به نفع مردم باشه، مثل همیشه تنها آرزومون این هست.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از این خبرهایی که برای ما خوندید. خبرهای متنوع و متفاوتی بود، هر کدوم بخشای مختلفی از اتفاقات روز رو در بر داشت. سپاسگزارم از شما، صبحتون بخیر باشه و شروع هفته بسیار پر موفقیتی داشته باشید.
ارادتمندم، خدا نگهدارتون.
توی شروع برنامه وقتی راجع به پیش دبستانی ها صحبت میکردم، اینکه پیش دبستانی های دولتی مون چقدر در دسترس هستن، چه تبعاتی رو ایجاد میکنه، به خاطر این بود که میخوام دعوتتون کنم همراه باشید در رو در رویی که میخواد به این بخش بپردازه.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای دکتر مصطفی همتی فر، ریاست محترم سازمان تعلیم و تربیت کودک وزارت آموزش و پرورش، سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، بندم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب همتی فر. خودم شخصا عرض کنم وقتی که در سالیان گذشته پیش دبستانی‌های غیر دولتی رو دیدم که حالا یک سری تابلوها هست و یواش یواش داره تابلوهاش بالا میره و یواش یواش داره همه گیر میشه، پیش خودم سوال میکردم که ما توی حوزه پیش دبستانی هم مگر احتیاج میتونیم داشته باشیم به فعالیت غیر دولتی ها و غیر انتفاعی ها و بخش خارج از بدنه دولت، چون که ما توی بخش های دیگه، مقاطع دیگه این نیاز احساس میشد. به هر حال یک سری تنوع آموزشی احتیاج بود، یک سری کادر آموزشی که خارج از بدنه آموزش و پرورش حتی از دانشگاه ها اضافه شد به جمع مدارس ما، باعث بهره‌وری بیشتر، بالا بردن سطح علمی آموزشی بیشتر و حتی تو حوزه اجتماع و نگرش اجتماعی میشد. اما تو پیش‌دبستانی من این رو متوجه خیلی نمیشدم. امروزه دارم توی اخبار میخونم که الان اصلا به سمت اجبار داریم میریم، دیگه چاره‌ای نیست جز اینکه برن سراغ پیش‌دبستانی های غیر دولتی، چون دیگه دولتی ها مشغول فعالیت نیستن، لااقل رسانه ها اینطور به ما این رو میگن. چه تفسیری میکنید؟ چقدر تایید میکنید؟ چقدر همراهی؟ چقدر تکذیب میکنید و اصلاح میکنید؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکنید بر اساس آنچه که ما متوجه داریم، سال 90 دوره پیشتبستانی یک دوره یک الا دو ساله است که رسمی است اما اجباری نیست، اما توصیه میشه و دولت موظف هست بزرگ مناطق عشایری دو زبانه روستایی رایگان این دوره را ارائه کنه، اما در بقیه بخشا به شکل غیر دولتی. سال 91-92 بخشی از ظرفیت مدارس ابتدایی و دبستانها در فیلم‌آزادی که وجود داشت، چه نیرو چه فضا، فرصتی فراهم شده بود که پیش دبستانیها به شکل دولتی هم ارائه بشن. اما بعد از اجرای نظام جدید 633 که انگار یک پایه به دوره ابتدایی اضافه شد، عملا خب فضای مدارس چون به اساس ضریب 5 کلاس، یعنی اول ابتدایی تا پنجم طراحی شده بود، خود به خود باید نحوی طراحی میکردن که بتون پای ششم رو هم پوشش بود. به همین دلیل همون سال 91 که برنامه 2 ابلاغ شد که اگر جای فضا داره پیش دبستانی رو در مدارس دولتی ارائه کنید، که عمدتا خب چنین فضایی نداشتن و عملا مراتب پیش دبستانی ما همه غیر دولتی شدن. در حال حاضر ما پیش دبستانی که در شهرهای بزرگ عنوان پیش دبستانی، حالا به طور عمومی بگم به طور متعارف، عنوان پیش دبستانی دولتی باشد نداره، مگر مدارس ابتدایی که فضای مازادی داشته باشن، خب تعدادشون زیاد نیست، اون رو هم با مزایده و به شکل که حالا منصفانه باشه شاید بیشتر برای استفاده احسن در اختیار مؤسس مربین های بخش غیر دولتی قرار میدن. این بزرگوارانی که تأسیس پیشتبستانی غیر دولتی دارند ولی از مکان مجلس دولتی استفاده میکنن، یا در همون زمان صبح، یعنی یک کلاس خالی صبح وجود داره، یا اینکه در شیفت مخالف، یعنی از ظرفیت مدرسه در عصر استفاده میکنن که بتونن کلاس یا حالا یک یا چند کلاسی که آزاد هست برای خدمات بیشتر رسانی ارائه کنن. که بخش غیر دولتی تفاوت این مراکز میکنن با مراکز متعارف غیر دولتی، چون هزینه مکانشون نسبتاً پایین تر هست، از این تمام شدهشون هم پایین تر و شهری پایین تری دریافت میکنه.
پس باز هم به هر حال اطلاق غیر دولتی میشه بهش انجام داد؟
بله تقریبا ما اینطور میتونم بگم که پیشدبستانی دولتی جز در منطق عشایری روستایی و دو زبانه.
آقای دکتر، ما توی این دوره زندگی میکنیم که توصیه شده، لااقل توی برهه‌های مختلف توصیه شده که فرزندان رو زودتر، حالا بنا به اون الزام، نه الزام فیزیکی، اون الزام ذهنی که وجود داره که ما حتما بچه ها رو زودتر بیاییم وارد اجتماع کنیم، با شرایط آشناشون کنیم، پس بیشتر بستانی بیشتر داره ترویج میشه، بهش پرداخته شده. اما خب با این شرایط ما میبینیم به معنای خاص، به معنای اخص، پیشتابستانی دولتی وجود نداره و باید برن سراغ غیر دولتی ها. حالا یک مقدار شرایط بهتر، یک مقدار شرایط سخت‌تر. بعضیا غیر انتفاعی صرف هستن، بعضیا غیر انتفاعی هایی هستن که در دل فضا و اماکن دولتی به وجود اومدن. با این حال این شایبه به وجود میاد که ما داریم به سمت بی‌عدالتی آموزشی میریم. خب من اگر نتونم فرزندم رو هزینه ثبت نامش رو تهیه بکنم، خب نمیبرمش پیشتابستانی ثبت نامش کنم.
بله، اصل این نکته شما درست عرض کردم. سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک که از سال 1999 شکل گرفته به نظام وزارت آموزش پرورش، چون وظیفه‌اش ساماندهی خدمات تعلیم و تربیت کودک بعد از تولد تا 6 سال زمان است. تاکید اساسی سازمان اینه که تا سال اول تربیت تا حد ممکن در خانه و خانواده تا توی والدین اتفاق بسته و سازمان کمک کنه به خانواده.
ولی حدوداً 12 سال پیش که این اتفاق شروع شد اینطور گفته نمیشد.
بله. بعد برای اون سال دوم که حتی به یک معنی میشه با من توسعه پیشتابستانی به لازه سالها در نظر گیره، تاکید اینه که به تدریج بچه ها در شیب ملایمی که جناب فرمودید آماده بشن برای ورود دبستان. اما مبارزه مالیش هنوز دیده نشده، چون ما حدود 4 میلیون کودک 3 تا 6 ساله داریم. هر با پایه مایو هم بیشتر است در نظر بگیریم حدود 1 تا 1.5 میلیون نفر هستن. خب اگر بخوایم معادل ریالیش رو بخوایم بودجه در نظر بگیریم، هنوز باور کشور نیست این دوره اساسی ترین دوره است و باید برایش ما فرمانگذاری کنیم. صرفا الان پذیرفتیم که بله این دوره لازم تربیتی مهمه، اما با مدیریت بخش غیر دولتی هنوز کشور به این نرسید.
یه الان یه پیامکی که به دست من رسیده، همین پیامک از شما بپرسم. پیامک اینه که باشد. پس اونهایی که پیشدبستانی های دولتی کجا رفتن؟
از کردم ما اصلا پیشدبستانی دولتی به شکل رسمی نداشتیم. بخش ظرفیت
همون دیگه. الان اون ظرفیتی که بود الان اون کجا هستش؟
اون از کم یک پای ابتدایی که اضافه شد، عملا اون نیروی انسانی فضایی که در اختیار اون پایه ششم قرار گرفت. این تقسیم که اتفاق افتاد خاطرتون باشه سال 91-92 یک پای به جای 5 پای ابتدایی 6 پایه شد. اما ظرفیت ها و دستانگاه خود دوره ابتدایی و بعد حالا کم بود نیروی انسانی که همسر شروع شد و هنوز هم ادامه داره، عملا دیگه نیروی مازادی ما نداشتیم که توی بخش اختصاص بدیم، بلکه در همون کلاس های عادی هم همسرش به کم بود نیرو مواجه هست. و حتی بخش از مربیان پیشدبستانی، بخش غیر دولتی هم تا وقت مصوبات مجلس این سالها به عنوان معلم ابتدایی استخدام شدن. یعنی ما عملا این دوره و این دوره رسمی و رایگان که با حمایت دولت باشه الان نداریم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم به شما جناب همتی فر. آرزوی موفقیت داریم.
خواهش میکنم، هستم خدمت شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا.
در رادیو گفتگو در صبح گفتگو علاوه بر موضوعاتی که تقدیم حضورتون میکنیم از پیش برنامه ریزی شده به طور معمول و روزانه ما موضوعاتی را به صورت روزآمد تقدیم حضورتون میکنیم، یعنی اگر اتفاقی در ساعات گذشته، اگر اتفاقاتی در شب قبل اتفاق افتاده باشه یا در همون لحظه حتی اتفاقی رخ داده باشه ما اون اتفاق رو هم با شما در میون میگذاریم، علاوه بر اینکه اصل خبر رو با شما در میون میگذاریم به صورت منبع موثق به سراغ منبع موثق میریم، حتما درباره دلایلش، حتما درباره جوانبش و حتما درباره حاشیه های اون خبر هم با شما در میون خواهیم گذاشت، برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ما به طور معمول اگر در برنامه ریزی هامون حدود 7 8 9 یا 10 مورد برنامه و موضوع پیش بینی شده باشه، میبینیم که در پایان اون روز، در پایان صبح گفتگوی اون روز چیزی نزدیک به 13 یا 14 و حتی 15 مورد رو بررسی کردیم، تقدیم حضورتون کردیم، با زمانهای مختلف، با موضوعات مختلف، با درجه اهمیت مختلف. اما در این لحظه بنا به همین توضیحی که عرض کردم، استاندار محترم استان خوزستان جناب آقای دکتر صادق خلیلیان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر خلیلیان سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. سلام عرض می‌کنم، در خدمت هستم.
آقای دکتر خلیلیان من ابتدای امر میخوام تشکر کنم، خدا قوت بگم، خسته نباشید بگم به حضرت عالی به خاطر تمام زحمات شبانه روزی و جهادی حضرت عالی و همه همکارانتون در استانداری خوزستان، به ویژه شخص حضرت عالی در مسئله متروپول شهر آبادان، مسائل جمیلهی که به عمل آوردید، تمام تلاش های شبانه روزی، حضور شبانه روزی که حضرت عالی در محیط داشتید، سپاسگزاری کنم و خدا قوت بگم شما. بریم سراغ خبر. ما خبری رو در ساعات گذشته داشتیم که توی مسیر جاده اهواز به سوسنگرد دو سیلوی 30,000 تنی ذخیره گندم داشتیم، توی شهرستان حمیدیه مستقر بودن، یکی از این دوتا تخریب شدن، گندم هاشم روی زمین رها شدن و ریختن، هزاران تن گندم احتمال تلفش وجود داره و از بین رفتن احتمالاً. درباره این موضوع می‌خوایم با شما صحبت بکنیم، خبرش و راهکارهایی که اندیشیده شده، احتمالاً حضرت عالی یا مدیریت بحران وارد عمل شدید.
بله. من عرض کنم که خب یک سیلی بوده که مربوط به بخش خصوصی بوده، ولی مثلا دولت بخشی از گندم‌های خودش رو در اونجا ذخیره کرده. میدونه که ما امسال علی رغم اینکه 21% بارندگیمون کاهش پیدا کرده بود، موفق شدیم 1,400,000 تن خرید تضمینی تحویل دولت بدیم. خوشبختانه یک رکورد خوبی سر این ایام. یک بخشی از گندم در این سیلو بوده. بررسی اولیه ما این رو میگه که این سازش مقاومت لازم رو نداشته، یکی از کندوهاش به اصطلاح ریزش کرده بودن که خوشبختانه گندم که خب از بین که نمیره، ولی به اصطلاح در حال بررسی این هستیم که علت فرو ریختن این ساز چی بوده، با وجود اینکه خب دو سال پیش هم این سیلو رو حدودا ساخته بودند اینها، ولی گندمش نه، گندم از بین نرفته و به اصطلاح مراقبت شده و در حال جابجایی هستش به سایر سیلوها.
بسیار عالی. درباره موضوع دیگه میخوام با شما صحبت بکنم، در میون بگذارم، و اون هم خبری هست مبنی بر احتمال تعطیلی خوزستان در ابتدای هفته که احتمال داره خوزستان به خاطر گرمای بیش از حد هوا که حالا حدود هفته گذشته اگر اشتباه نکنم حدود 49 بود و قرار هست در این هفته بالاتر بره، تعطیل بشه. درباره این موضوع هم بفرمایید.
عرض کنم که بر اساس پیش بینی هواشناسی یک احتمال وجود داره که به 50 درجه و بالاتر برسه، اما ممکن یک روز ما این رو داشته باشیم. خب بایستی 3 روز ما چنین گرمایی رو احتمالش رو بدیم که هنوز منتظر هستیم این برآوردها رو به ما اعلام بکنن که، ولی فعلا هنوز تصمیم قطعی تو این زمینه ما نداریم. امروز هم خب روز اول هفته هست و ما هم به اصطلاح خوشبختانه مشکل خاصی نداریم، ولی این یک پیشبینی هست، منتظر هستیم که قطعی بشه. اگر بر اساس قوانین بالای 50% شد، طبیعتا ما تصمیم لازم رو ممکنه برای یک روز بگیریم، اما این قطعی نیست.
متشکرم از حضرت عالی جناب صادق خلیلیان، استاندار محترم استان خوزستان. ممنونم از همراهیتون، ممنونم از پاسخگوییتون. روز خوبی داشته باشید، خدا قوت.
خدا حافظ شما.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه